سلام، شما شنونده ی پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها همراه شما هستم. به خاطر زندگی، اثر یان می پارک، ترجمه مریم علی محمدی، اپیزود دوم، فصل دوم. اسپانسر این اپیزود آکادمی چراغ. مسئله آزار جنسی یکی از چالش‌های افراد در عرصه اجتماعی و به ویژه محیط کار هستش. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که از نگاه‌های سنگین دیگران احساس ناخوشایندی داشته باشید یا ناخواسته لمس بشید یا با وجود رد کردن دعوت دوستی یا شام مورد اصرار قرار بگیرید. خیلی از افراد حتی شاید متوجه نباشن این رفتارها میتونه از مصادیق آزار جنسی باشه. برای بررسی موضوعات و راهکارهای اون، آکادمی چراغ وبسایت آموزش همگانی رو طراحی کرده و سعی داره این آموزش‌ها رو که در بسیاری از کشورها در مدارس آغاز میشه و بعد در محیط کار و دانشگاه هم ادامه پیدا می‌کنه، برای فارسی زبانان مهیا کنه. در آکادمی چراغ علاوه بر ده‌ها مقاله و ویدیوی آموزشی و تحلیلی در خصوص آزار جنسی، دوره‌های آموزشی به همراه اعطای گواهی پایان دوره هم برگزار میشه. دوره های آکادمی چراغ تا به امروز عبارتن از دوره ویژه کارمندان، دوره ویژه مدیران و صاحبان مشاغل، دوره ویژه مؤسسات آموزشی و پژوهشی. در این دوره ها تلاش بر اینه که با تعریف آزار جنسی، چرایی وقوع اون، چگونگی برخورد به آزار دیده و بایدها و نبایدهای محیط کار آشنا بشیم. با آکادمی چراغ در وبسایت www.chiraq.org و اینستاگرام و توییتر با شناسه چراغ آکادمی همراه باشید. آدرس وبسایت، اینستاگرام و توییتر چراغ آکادمی رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. تاریخی خوفناک. فکر میکنم اگر پدرم در کشوری همچون کره جنوبی یا ایالات متحده آمریکا بزرگ شده بود، مسلماً میلیونر میشد. اما در کره شمالی متولد شد، جایی که ارتباطهای خانوادگی و وفاداری به حزب به یک اندازه اهمیت دارد. جایی که سخت کار کردن هیچ امکان و رفاهی را برای شما تضمین نمی کند. اما سخت کار کردن و جان کندن برای لقمه نان احتمالاً زندگیتان را نجات می دهد. پارک جینسیک، پدرم در 4 مارس 1962 در بندر صنعتی شهر در خانواده نظامی با ارتباطهای سیاسی خوب چشم به جهان گشود. این موضوع امتیاز بزرگی در زندگی او بود، زیرا در کره شمالی همه فرصتهای شما به واسطه اصل و نسب و رگ و ریشه تعیین می شود که به آن نظام سانگبان می گویند. بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی کیم ایل سونگ به قدرت رسید، نظام فئودالی سنتی را تغییر داد. نظامی که مردم را به دسته‌های مختلف مانند صاحبخانه‌ها، دهقانان، اشراف و عوام، کاهنان و دانشمندان تقسیم می‌کرد. او دستور داد که سابقه تمام شهروندان بررسی شود تا به تمام اطلاعات درباره آنها و خانواده‌هایشان و همچنین چند نسل قبل‌تر دسترسی پیدا کنند تا در نظام سانگبان دسته‌بندی شوند. در این نظام هر شخصی بر اساس وفاداریش به رژیم در 3 گروه اصلی قرار می گیرد. بالاترین طبقه اصلی و وفادار یا سرآمدان است که متشکل از انقلابیون مفتخر است، از جمله کهنه سربازان، جانبازان یا بستگان آنهایی که برای شمال کره جنگیدند یا جان باختند و اشخاصی که به خانواده کیم وفاداری نشان دادند و همچنین آنهایی که جزء سیستم امنیتی هستند. دومین طبقه متزلزل و بی‌طرف است که متشکل از افرادی است که زمانی در جنوب کره زندگی می‌کردند یا در آنجا خانواده داشتند، مثل بازرگانان سابق، روشنفکران یا اشخاص عادی که احتمالاً به آنها نمی‌توان اعتماد کرد و وفاداری کاملی به نظام جدید ندارند. و در آخر پایین ترین طبقه مخالف و غیر اعتماد یا معاندان است. شامل زمینداران سابق و فرزندانشان، سرمایه‌داران، سربازان پیشین کره جنوبی، مسیحیان یا پیروان مذاهب دیگر، خانواده‌های زندانیان سیاسی و دیگر دشمنان دولت. یعنی در کره شمالی کودک وضعیت سانگبان والدین خود را به ارث می‌برد. به عبارت دیگر کودکان والدین جنایتکار نیز جنایتکار هستند. تقریبا ارتقا به طبقه بالاتر بسیار دشوار است، اما سقوط به طبقه پایین و حتی پایین ترین طبقه بسیار سهل است. گاهی بدون هیچ جرم و گناهی به سادگی در پایین ترین سطح قرار می گیرید. همانطور که پدرم و خانواده این سقوط را به سادگی لمس کردند. به محض آنکه موقعیت خوب خود را در سانگبان از دست بدهید، هر آنچه را هم که از آن موقعیت به دست آورده اید از دست می دهید. پدر پدرم پارک چانگ گیو در حومه شهری نزدیک به هایسان در دورانی که کره مستعمره ژاپنی ها بود بزرگ شد. بیش از 4000 سال است که جمعیت متحد کره اینجا بودند و در آن زمان تقسیم بندی امروزی شمالی و جنوبی وجود نداشته است. افسانه ها به ما می گویند که تاریخ ما در سال 2333 قبل از میلاد مسیح با پادشاهی به نام چوسان که به معنی سرزمین صبح است شروع شده است. با وجود این نام آرامش بخش، سرزمینم سال هاست که رنگ صلح به خود ندیده است. شبه جزیره کره در تقاطع امپراتوری های بزرگ قرار گرفته و طی قرنها پادشاهی کره مجبور بود با مهاجمانی از استان منچوری در شمال شرق چین تا مغولستان و فراتر از آن نبرد کند. سپس در اوایل قرن بیستم امپراتوری در حال گسترش ژاپن کره را با تهدیدها مرعوب و با معاهده ها به آرامی جذب کرد و سرانجام در سال 1910 کل کشور را تصاحب کرد. این اتفاق 2 سال قبل از تولد اولین رهبر کره شمالی کیم ایل سونگ روی داد و 11 سال قبل از اینکه پدر بزرگم پارک متولد شود. ژاپنی‌ها حاکمان مستبد استعمارگری بودند که سعی داشتند فرهنگ و تمدن مردم کره را نابود و آنها را در سرزمین خودشان به شهروندان درجه 2 تبدیل کنند. زبان کره‌ای را غیرقانونی و مزارع و صنایع را تصاحب کردند. این امر مسبب مقاومت ملی بر ضد قانون ژاپن شد که با سرکوب خشونت‌آمیزی همراه بود. مانند بیشتر کره‌ای‌ها، والدین کیم ایل سونگ خانواده را از آن سوی مرزهای شمالی به سمت منچوری و سپس به بخشی از امپراتوری چین منتقل کردند. پس از حمله ژاپنی‌ها در اوایل دهه 1930 به منچوری، رهبر بزرگ آینده ما به گروهی چریکی پیوست که با اشغالگران ژاپنی مبارزه می‌کرد. در آغاز جنگ جهانی دوم، کیم ایل سونگ به ارتش اتحاد جماهیر شوروی ملحق شد. آنطور که بعدها فهمیدم، برخلاف تبلیغات کره شمالی که او را شکست دهنده ژاپنی ها می‌خواندند، کیم ایل سونگ جنگ را در پایگاه نظامی دور از نبرد تن به تن گذراند. زمانی که بزرگ شدم درباره کاری که خانواده‌هایمان در طول آن روزها انجام دادند صحبت نکردیم. در کره شمالی هر تاریخی می‌تواند خطرناک باشد. آنچه من درباره خانواده پدرم می‌دانم همان داستان‌هایی است که او برای مادر تعریف کرده بود. در آغاز جنگ جهانی دوم، پدر بزرگ پارک برای مدیران ژاپنی در بخش مالی اداره شهرداری هایسان کار می‌کرد. در آنجا با همسر آینده خود جونگ هیسون ملاقات کرد. او یتیمی بود که عمه‌اش بزرگش کرده بود و قبل از ملاقات با پدر بزرگم زندگی بسیار سختی را پشت سر گذاشته بود. اظهار عشقشان غیر معمول بود، زیرا برخلاف بسیاری از زوجهای کره‌ای که ازدواج و آشناییشان از طریق والدینشان صورت می گرفت، قبل از عروسی یکدیگر را می شناختند و به هم علاقه داشتند. پدر بزرگم در طول جنگ جهانی دوم شغل خدمات مالی خود را حفظ کرد. پس از تسلیم شدن ژاپنی ها در 15 اوت 1945 ارتش اتحاد جماهیر شوروی وارد شمالی ترین بخش کره شد. همینطور ارتش آمریکا هم مسئولیت جنوب را بر عهده گرفت. این وضعیت بیش از 70 سال همچون عذابی بر کشورم تحمیل شد. خطی فرضی در امتداد مدار M38 کشیده شد و شبه جزیره کره را به دو منطقه شمالی و جنوبی تقسیم کرد. ایالات متحده آمریکا فرد تبعید شده ضد کمونیستی کره را به نام ایسونگ منری به سئول برگرداند و در مقام اولین رئیس جمهور کره جنوبی به قدرت رساندش. در شمال کیم ایل سونگ کسی که تا آن زمان رئیس شورای اتحاد جماهیر شوروی بود در مقام رهبر جمهوری دموکراتیک خلق کره منتصب شد. اتحاد جماهیر شوروی به سرعت همه افراد واجد شرایط را جمع کرد تا بتواند نیروی نظامی کره شمالی را پایه‌گذاری کند. پدر بزرگم از محل کار خود در شهرداری به ارتش خلق منتقل شد و به درجه افسری رسید. تا 1949 ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی از نیروهای خود کاستند و شبه جزیره را به رهبران دست نشانده جدید سپردند. ولی این تغییر خوب پیش نرفت. کیم ایل سونگ دیکتاتور ملیگرای افراطی و استالینیسمی تصمیم گرفت در تابستان 1950 با تانک‌های روسی و هزاران سرباز به جنوب حمله و کشور را دوباره متحد کند. در کره شمالی به ما گفته شد که امپریالیست‌های متجاوز آمریکایی جنگ را آغاز کرده و سربازان ما دلاورانه با این شیاطین متجاوز جنگیدند. در حقیقت ارتش آمریکا با هدف دفاع از جنوب و با پشتیبانی نیروی نظامی رسمی سازمان ملل متحد به کره بازگشت و ارتش کیم ایل سونگ را تا رودخانه یالو عقب راند و فقط زمانی متوقف شد که سربازان چینی به سمت مرز یورش آوردند. پس از آن آمریکایی‌ها به مدار M38 برگشتند. با پایان یافتن این جنگ احمقانه، حداقل 3 میلیون کره‌ای کشته یا زخمی، میلیون‌ها نفر آواره و فراری شدند و بیشتر کشور ویران شد. در 1953 هر دو طرف توافق کردند که به جنگ خاتمه دهند، اما هرگز معاهده صلحی امضا نکردند. تا به امروز ما هنوز رسماً در جنگ به سر میبریم، زیرا هر دو دولت شمال و جنوب بر این باورند که نمایندگان قانونی و رسمی تمام مردم کره هستند. پدر بزرگ پارک افسر مالی بود و در طول جنگ هرگز به هیچ کره‌ای شلیک نکرد. پس از آتش بس در ارتش باقی ماند و بنابر وظیفه‌اش مرتب مکان پست‌هایش تغییر می‌کرد و دائما همراه خانواده در سفر بود. هنگامی که پدرم متولد شد، پدر بزرگ در شهر هامهانگ سکونت داشت. شهری در 180 کیلومتری جنوب هایسان. پدرم چهارمین فرزند از 5 فرزند خانواده و کوچکترین پسر بود. بعدها که پدر بزرگ بازنشسته شد، دولت او و خانوادهش را در هایسان اسکان داد. پدر بزرگ در مقام افسر و عضوی از حزب حاکم کارگران کره از جایگاه خوبی در نظام سانگبان برخوردار بود و شغل دیگری هم با عنوان مدیر مالی در تعاونی کارمندان به او سپرده شد که وظیفه داشت کالا و اقلام مصرفی روزانه را برای خانواده های نظامیان تأمین کند. برای مدتی خانواده همراه رشد اقتصادی کره شمالی پیشرفت کرد. در طول دهه 1950 تا 1960 چین و اتحاد جماهیر شوروی برای کمک به بازسازی کره شمالی هزینه کردند. قسمت شمالی دارای معادن زغالسنگ و مواد معدنی در کوه هاست و مسلماً همیشه بخش ثروتمندتر و صنعتی تر کشور به حساب می آید. این ناحیه با سرعت بیشتری در قبال جنوب ترمیم و بازسازی شد. در جنوب که عمدتاً مناطق کشاورزی و زراعتی وجود داشت، روند بازسازی به کندی پیش می رفت. این وضع در دهه 1970 تا 1980 تغییر کرد. کره جنوبی به مرکز ساخت و تولید تبدیل شد، ولی شیوه حکومتداری شوروی در کره شمالی خود به خود فروپاشی را تسهیل کرد. اقتصاد به صورت مرکزی برنامه ریزی شد و تحت کنترل دولت قرار گرفت. در کره شمالی رسماً مالکیت خصوصی وجود نداشت و همه مزارع به مالکیت عمومی و اشتراکی درآمده بود. البته مردم می توانستند سبزیجاتی را برای فروش جزئی کشت دهند و در بازارهای کوچک و کنترل شده بفروشند. دولت برای افراد شغل تعیین می کرد. حقوق همه را می پرداخت و جیره های غذایی و کالاهای مصرفی را نیز توزیع می کرد. در آن زمان والدین من در حال پیشرفت بودند و سیستم توزیع هنوز از اتحاد جماهیر شوروی و چین یارانه می گرفت. بنابراین تعداد کمی از مردم از گرسنگی می مردند. البته هیچ کس جز طبقه سرآمدان پیشرفت نمی کرد. در همین زمان عرضه پاسخگوی تقاضا برای تأمین انواع کالاهای درخواستی مردم مانند پوشاک وارداتی، وسایل الکترونیکی و غذاهای ویژه نبود. با وجود اینکه طبقات موفق کشور به بیشتر این کالاها از طریق فروشگاه‌های دولتی دسترسی داشتند، اما قیمت‌ها معمولاً آنقدر بالا بود که بضاعت خرید برای بیشتر مردم وجود نداشت. یعنی اگر شهروندی معمولی سیگار خارجی یا الکل یا کیف‌های دستی ژاپنی هوس می‌کرد، مجبور می‌شد آنها را از بازار سیاه خریداری کند که معمولاً مسیر آن کالاها از شمال و از طریق چین بود. پدرم در حدود 1980 یعنی زمانی که نوجوان بود مثل بیشتر مردان کره شمالی طبقات متوسط و بالا وارد ارتش و به 10 سال خدمت سربازی فراخوانده شد. اگرچه از طریق ارتباط ها میتوان این مدت را تا حدود 2 سال کاهش داد. کمتر از 1 سال از پیوستن پدرم به ارتش نگذشت که آپاندیسش ترکید و پس از 4 یا 5 عمل جراحی برای کنترل عوارض ناشی از عفونت خدمات نظامی او به صورت قطعی به اتمام رسید. این میتوانست فاجعه‌ای برای او باشد، زیرا مردان کره شمالی بدون سابقه نظامی معمولاً از بهترین مشاغل محروم میشوند. البته زمانی که به هایسان برگشت پدرش به او پیشنهاد داد تا رشته حسابداری را انتخاب کند و به دانشگاه برود. او موفق شد در طرح 3 ساله دانشکده اقتصادی هایسان نام نویسی کند. بقیه خانواده هم اوضاعشان خوب بود. برادر بزرگتر پدرم در دانشکده پزشکی هایسان به تحصیل پرداخت و برادر بزرگتر از او پارک دونگ ایل معلم مدرسه راهنمایی در هام هانگ شد. خواهر بزرگترشان ازدواج کرد و به شهر پیونگیانگ نقل مکان کرد و آنجا در سمت پیشخدمت به کار مشغول شد و خواهر کوچکتر از او در مدرسه در هایسان به تدریس پرداخت. اما فاجعه در 1980 رخ داد. هنگامی که دونگ ایل متهم شد که به یکی از دانش آموزانش تجاوز کرده و همچنین تلاش کرده که همسرش را به قتل برساند. من هرگز جزئیات آنچه را که اتفاق افتاد نفهمیدم. نمیدانم این اتهامات درست بود یا نه. ولی اگر هم درست بود او فقط به 20 سال حبس سخت محکوم شد و این به دلیل ارتباط‌های پدر بزرگ بود که موجب شد از اعدام تبرئه شود. معمول است که زندانیان غیر سیاسی را قبل از مرگ از زندان مرخص می‌کنند تا دولت برای ارسال اجساد به خانه‌هایشان به دردسر نیفتد. بنابراین پس از 12 سال حبس دونگ ایل به علت بیماری از زندان مرخص شد و به هایسان برگشت. هیچ کس در خانواده درباره گذشته او صحبت نکرد. آنچه در حافظه من از او ثبت شده مردی آرام و نحیف است که همیشه با مهربانی با من رفتار می کرد. عمو زمانی که دختر کوچکی بودم درگذشت. در کره شمالی اگر یکی از اعضای خانواده مرتکب جرم می شود، تمام خانواده جنایتکار شناخته می شوند. به همین دلیل هم ناگهان خانواده پدرم وضعیت اجتماعی و سیاسی مطلوب خود را از دست دادند. بیش از 50 زیرگروه در طبقات اصلی سانگبان وجود دارد و به محض اینکه شما فردی بزرگسال شوید، مقامات وضعیتتان را مدام رصد می کنند. شبکه‌ای از مخبران محلی غیررسمی و مأموران رسمی نظارت اطمینان می‌دهند که هیچ کدام از کارهایی که شما یا خانواده‌تان انجام می‌دهید نادیده گرفته نمی‌شوند. همه چیز در مورد شما در دفاتر اداری محلی و سازمان‌های بزرگ امنیت ملی ثبت و بایگانی می‌شود. و از این اطلاعات برای تعیین مکان زندگی، مدرسه‌ای که می‌توانید بروید و جایی که اجازه کار دارید استفاده می‌شود. با داشتن طبقه بالاتر در سانگبان می توانید به حزب کارگران ملحق شوید و این به شما امکان دسترسی به قدرت سیاسی را می دهد و می توانید به دانشگاهی خوب پا بگذارید و شغل خوبی به دست آورید. اما با داشتن رده پایین در سانگبان فقط می توانید مابقی زندگی را در مزرعه برنج کار کنید و در دوران قحطی از گرسنگی بمیرید. با تمام ارتباط‌ها و اتصال‌ها، پدر بزرگ پارک پس از محکومیت فرزند ارشدش به قتل دیگر نتوانست حرفه خود را نجات دهد و مدت کوتاهی پس از رفتن دونگ ایل به زندان از کار بیکار شد. اگرچه هیچ دلیل رسمی برای عزل او اعلام نشد. خوشبختانه فرزندان کوچکتر تحت تأثیر این رسوایی قرار نگرفتند و موفق شدند تحصیلات خود را ادامه دهند. عمویم پارک جین دانشکده پزشکی را به پایان رساند و استاد دانشکده هایسان شد و بعدها رئیس دانشکده پزشکی. او دانشجویی برتر و بازیگر سیاسی باهوشی بود که به رغم مشکلات خانوادگی به موفقیت و پیشرفت دست پیدا کرد. پدر من مدرک تحصیلی خود را در رشته حسابداری کسب کرد و مانند پدرش در بخش امور مالی شهرداری هایسان استخدام شد. اما فقط بعد از گذشت یک سال در دفاتر اداری تغییر ساختار ایجاد شد و او کار خود را از دست داد. سانگبان ضعیفش بالاخره او را گرفتار کرد. پدرم متوجه شد که آینده‌ای نخواهد داشت مگر آنکه برای پیوستن به حزب کارگری راهی پیدا کند. تصمیم گرفت در کارخانه محلی فلزات کارگر شود، جایی که می توانست سخت کار کند و وفاداریش را به دولت نشان دهد. توانست با افرادی که در محل کارش قدرتمند بودند روابط خوبی برقرار کند، از جمله با نماینده‌ای که مدت‌های مدید در حزب عضویت داشت. در آن زمان پدرم برای به دست آوردن پول بیشتر تجارتی راه انداخت. این اقدامی جسورانه بود زیرا هر گونه معامله خارج از کنترل و نظارت دولت غیرقانونی بود. پدرم ذاتاً روحیه کارآفرینی داشت و می‌خواست برای خود کاری دست و پا کند، اگرچه ممکن بود برخی آن را قانون شکنی بنامند. همچنین این شانس را داشت که در آن زمان در مکان مناسبی از کشور زندگی کند تا تجارتش را دست کم برای مدتی به موفقیتی بزرگ تبدیل کند. هایسان سنت دیرینه و مرسوم تجارت مرزی با چین داشت و بازار سیاه کوچک اما پر جنب و جوشی شامل همه چیز از ماهی خشک شده تا وسایل الکترونیکی. در دهه 1980 فقط زنان مجاز به فروش مواد غذایی و صنایع دستی در بازارهای موقتی بودند، اما تجارت به صورت عام و فراگیر هنوز فعالیتی زیرزمینی و تخصصی داشت. پدرم به طبقه کوچک اما روبرشت کارگران بازار سیاه پیوست که راه‌هایی برای استفاده از شکاف‌های اقتصادی تحت کنترل دولت یافتند. او آرام آرام تجارتش را شروع کرد و دریافت یک کارتون سیگار با کیفیت بالا می‌تواند به قیمت 70 تا 100 وون در بازار سیاه بخرد، سپس هر یک را به قیمت 7 تا 10 وون در فضای داخلی کره شمالی بفروشد. در آن زمان خرید 2 کیلوگرم برنج حدود 25 وون هزینه داشت. بنابراین سیگار کالای با ارزشی برای تجارت بود. دولت محدودیت‌های زیادی برای سفرهای داخلی و خارجی وضع کرده بود. حتی برای سفری به خارج از شهر مجبور بودیم با کاغذ بازی کارمان را پیش ببریم. اولین چیزی که پدر برای ترک محل کار خود نیاز داشت اجازه بود. باید حق و زحمه‌ای به دکتری می پرداخت تا برایش گواهی صادر کند. سپس به کارفرمای خود توضیح می داد که باید چند روزی برای درمان به خانهش در شهر برود. بعد از آنکه کارفرما کاغذهایش را مهر و شماره می کرد، پدرم به اداره پلیس می رفت و برای اخذ مجوز سفر به شهر و خانه خود رشوه می پرداخت. اسپانسر این اپیزود آکادمی چراغ. مسئله آزار جنسی یکی از چالش‌های افراد در عرصه اجتماعی و مخصوصاً در محیط کار است. برای بررسی بحث آزار جنسی آکادمی چراغ وبسایتی آماده کرده که از طریق اون مقالات و ویدیوهایی رو جهت آموزش همگانی در دسترس تمام کاربران فارسی زبان قرار میده. همینطور آکادمی چراغ دوره‌های ویژه کارمندان، مدیران، صاحبان مشاغل، مؤسسات آموزشی و پژوهشی هم برگزار می‌کنه که در اون دوره‌ها تعریف آزار جنسی، چرایی وقوع اون و چگونگی برخورد با آزار دیده و بایدها و نبایدهای محیط کار رو بیان می‌کنه. با آکادمی چراغ در وبسایت www.chiraq.org و اینستاگرام و توییتر با شناسه چراغ آکادمی همراه باشید. پدرم با قطار به شهرهای کوچک کشور سفر می کرد، جایی که بازار سیاه نداشت. سیگارها را در کیف، جیبها و هر جا که می توانست مخفی می کرد و در این میان مجبور بود طوری رفتار کند که پلیس کوچکترین شکی نکند. ماموران که همیشه در شهر پرسه می زدند، در صورت یافتن اجناس قاچاق شخص را دستگیر و اجناس را توقیف می کردند. بعضی اوقات پلیس متوجه او می شد و سیگارهایش را توقیف می کرد یا تهدید می کرد اگر پولهایش را برنگرداند با چماقی فلزی کتکش خواهد زد. پدر هم مجبور می شد به طریق پلیس را متقاعد کند و برای اینکه درگیر نشود سیگارها را به جای رشوه می پرداخت. اغلب هم آنها قبول می کردند. پدر ذاتاً کاسب و آشنا به امور مالی بود. می دانم که یک زندگی متعارفتر و امن‌تری را به این زندگی ترجیح می داده که هیچ وقت هم نصیبش نشد. هر جای دیگری از دنیا بود، تجارت حرفه اصلی پدر می شد. اما در کره شمالی، این کار فقط راهی برای زنده ماندن بود و البته او یک قانون شکن نیز به حساب می آمد. شما شنونده ی اپیزود دوم از کتاب به خاطر زندگی بودید. همونطور که میدونید پادکست هشتگ زندگی هر هفته در تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آی او اس و همینطور کانال تلگرامی هشتگ زندگی در دسترس شماست. همیشه منتظر نظراتتون هستم و میتونید اونها رو با من از طریق ایمیل، کست باکس و یا کانال تلگرامی در میون بذارید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. Oh bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone e noi curve alla ora. La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh mamma mia, oh che tormento. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia. Oh, che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte